صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تمنا این که به وسیله کلامت که نور حقیقت و راستی می باشد در این ساعت بر ما بتابان تا راه راستی را دیده و در حقیقت تو سلوک نماییم. قلب و افکار خود را متوجه تو و کلامت می کنیم تا چیزهای عجیبی از تو بیاموزیم، زیرا اشتیاق به شناخت و وصال تو در وجودمان شعله ور است. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های آموس نبی، سیومین بخش از تورات مقدس. آموس نبی از برگزیدگان خدا یکتا بود که در اوایل قرن هشتم قبل از میلاد مسیح از جانب خدا برگزیده می شود تا پیام آور خالق یکتا و اعلام کننده داوری خدا بر ظالمان و شریران و مفسد الارضان بشود. او یک چوپانی ساده و بی‌نام و نشان بود، ولی وقتی خدا او را می خواند به او آنچنان قدرت و حکمت و کلامی می بخشه که به عنوان یکی از بزرگترین انبیای خدا نامش در دفتر حیات و تاریخ بشریت به ثبت رسیده است. در فصل اول او درباره داوری خدا بر شش قوم و کشور که مجاور اسرائیل بودند سخن میراند و پیشگویی میکند که این کشورها در داوری خدا آمده و اینکه خدا به خاطر چه چیزهایی آنان را مورد داوری و مؤاخذه قرار میدهد. او میگوید خدا کشور سوریه را به خاطر ستمگری و قساوت و فلسطینیان را به خاطر اینکه مردم را بنده و غلام می کنند و ملت سور را به خاطر شکستن در عهد و پیمان و خیانت ها و ملت ادوم را به خاطر روح انتقام و نفرت و سرانجام بنی امون را به خاطر شرارت وحشیاشون داوری کرده و به سزای اعمالشان می رساند. که این مطالب را در برنامه گذشته در فصل اول که بیان شده است به عرضتون رسانیدیم و در این مورد مخصوصا در مورد این داوری ها صحبت کردیم و دیدیم که چگونه تمام پیشگویی های آموس نبی در فصل اول عملی میشه و به انجام رسیده است و اینکه خداوند مطابق گفته خود عمل نموده. حالا در برنامه این ساعت توجه خود را به دنباله پیام این راد مرد خدا نموده و از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه میکنیم. در فصل دوم آموس نبی سه پیام از جانب خدا دریافت می کند. پیام اول اعلام داوری خدا بر مردم و یا قوم موآب می باشد که سه آیه اول را به خودش اختصاص داده. پیام دوم او اعلام داوری خدا بر قوم یهودا می باشد که آیات 4 و 5 را در بر می گیرد. وقتی می گوییم قوم یهودا، مقصودمون دو طایفه از قبیله اسرائیل که در جنوب یعنی در اورشلیم و نواحی جنوب اورشلیم حکومت می‌کردند. و پیام سوم اعلام داوری خدا بر علیه قوم اسرائیل می باشه که منظورمون همون 10 طایفه اسرائیل و از آیه 6 الی 16 از فصل دوم رو به خودش اختصاص داده است. حالا با هم به پیام اول توجه میکنیم. کتاب آموس نبی فصل دوم از آیه اول میگوید خداوند چنین میفرماید. دقت کنید دوستان عزیز، کی داره سخن میگوید؟ نه آموس، بلکه خدا، ولی از دهان آموس میگوید خداوند چنین میفرماید: به سبب 3 و 4 تقصیر موآب عقوبتش را نخواهم برگردانید، زیرا که استخوان‌های پادشاه ادوم را با آهک پختند. پس آتش بر موآب میفرستم تا قصرهای قریوت را بسوزاند و موآب با هنگامه و خروش و صدای کرنا خواهد مرد. و خداوند میگوید که داور را از میانش منقطع خواهم ساخت و همه سرورانش را با وی خواهم کشت. این پیام اول آموس نبی برای مردم موآب است. همونطوری که ملاحظه فرمودید، دوبار حضرت آموس میگوید که خداوند میگوید. آموس از جانب خدا مأموریت پیدا میکنه که پیام خشم و غضب او را و داوری الهی را به سمع مردم موآب برساند. این پیام همونطوری که عرض کردم گفته خودش نیست، بلکه دوبار در این جملات کوتاه تأکید میکنه که این گفته خداونده و اینکه خدا بی جهت اینها را داوری نمیکنه. و دلیل اینکه خدا آنان را با آتش داوری خواهد کرد رو برامون بازگو کرده است. مقصود او از این جمله که به سبب 3 و 4 تقصیر موآب خداوند از داوری آنها نمیگذارد، این نیست که مثلا آنها 3 تا یا 4 خطا و عیب داشتن، خیر، بلکه این نوع بیان در زبان عبری به معنی تقصیرهای بیشمار می باشد که از شمارش خارج می باشند. و بعد می گوید از جمله این همه تقصیرات که داشتن، این تقصیرات بی‌نهایتی که داشتن، یکی از آنها اینه که آنها از روی بی‌عدالتی و از روی خشم و انتقام و نفرت مرتکب اعمالی شدن که خارج از انسانیت می باشه. آنان انقدر کینه توز بودن که حتی به مرده ها هم رحم نمی کردن. و آموس به یکی از این کینه توزی ها اشاره کرده و می گوید که وقتی به کشور ادوم حمله کردن، شهر و مردم رو نابود کردن و پادشاه را به قتل رسانیدن، میان استخوان های پادشاه مرده را که با ضرب شمشیر از بین رفته بود رو میپزن، آن هم با آهک. این عمل دوستان نشان عقده شدید و یا مرض روانی این افراد بوده، نشون میده که آنها چقدر کینه توز بودن و چگونه میخواستن از انسانهای دیگر انتقام بگیرن. نه فقط قومهای خدا نشناس دوستان عزیز مورد داوری خدا در این آیات قرار گرفتن، بلکه حضرت آموس به ما نشان میده که همه انسانها، ولو اینکه آنهایی که ادعا میکنن خدا را میشناسن و خدا پرستی را پیش خود کردند، دوستان مورد داوری و عدل الهی قرار گرفته و از داوری خدا مستثنا نیستن. عرض کنم آموس تا اینجا یعنی تا آیه سوم پیام داوری خدا را بر قومهای به اصطلاح خدا نشناس و بت پرست آورده بود. روی همین است مردم یهود آموس را عزیز میدانستن، حرفای او را به جان می خریدن، او را به عنوان نبی خدا پذیرفته بودن و به حرفاش ایمان داشتن که بله، خداوند این کشورها را که به ما بدی کردن رو داوری می کنه. ولی از این به بعد صحنه عوض می شه و آن مردمی که تا به حال با جان و دل به آموس گوش می دادن و خود را خدا پرست و مؤمن و آدم درستکار می دانستن، وقتی می بینن که آموس نبی آنان را نیز همانند قوم‌های خدا نشناس می‌دونه و اعلامی دارد که خدا حتی آنها را هم به خاطر عدم اطاعت و بی‌عفتی و زناکاری و بت‌پرستی داوری می‌کنه، خیلی از دست آموس نبی خشمناک می‌شن. چرا؟ چون این افراد تا به حال خودشون رو پاک و مقدس و برتر از سایر امت ها می دانستن و انتظاری رو نداشتن که هموطنی، آن هم به نام خدایی که به اصطلاح دارن اون رو می پرستن، اعلام کنه که آنها نیز شریر و فاسد شدن و داوری خدا و خشم او به زودی بر آنها نازل می شه. در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنیم و آن اینی که بهتره به خود ما نیز نگاه کنیم، زیرا این آیه میخواد به ما درسی مهمی بده. اصولا بشر از این که دیگران از او انتقاد کنن و یا او را محکوم نماین به شدت متنفره. چرا؟ زیرا دوستان طبیعت فانی ما همیشه به ما اینطور وانمود میکنه که ما پاک و خوب هستیم، عیبی نداریم و اگر عیبی هست از ما نیست بلکه از دیگرانه. ما در خودمون هیچ وقت تقصیری نمی بینیم، اما در دیگران عیب های زیادی رو می بینیم. دوستان عزیز، کتاب مقدس عیسی مسیح به ما می گوید این نوع طرز فکر از جانب خدا نیست و نشون میده که هنوز خدا را اونطور که باید شاید نپذیرفتیم، بلکه این نوع طرز فکر از شیطانه که می خواد ما را خوب و پاک نشون میده که دنبال بخشش و رحمت از جانب خدا نرویم. و اتفاقا آموس نبی داره همین حرفو میزنه، میگه اشتباه میکنید اگر خود رو پاک و مقدس میدانید. شما نیز از بدیها و از گناهان مستثنا نیستید و داوری و خشم خدا نیز بر شما جاری خواهد شد. ممکنه گناه شما با دیگر امتها فرق داشته باشه، ولی در نظر خدا گناه گناه است. در آیه 4 و 5 او رو به قوم و طایفه خودش یعنی یهودا میکنه و از جانب خدا برای هموطنان عزیزش، برای خیشاوندانش پیامی داره که شیرین و به مذاق آنها دلچسب نیست. میگوید خداوند چنین میفرماید، به سبب 3 و 4 تقصیر یهودا عقوبتش را نخواهم برگردانید، زیرا که شریعت مرا ترک نموده، فرایض مرا نگاه نداشتند و دروغهای ایشان که پدرانشان آنها را پیروی نمودند ایشان را گمراه کرده. پس آتش بر یهودا خواهم فرستاد تا قصرهای اورشلیم را بسوزاند. دوستان عزیز، این گفته خدا به مردمی که صاحب کتاب و شریعت و پیامبر و نبی بودند خیلی سخت بود. خدا میگه که من از تقصیرهای شما هم نمیگذرم، چون که تقصیرهای شما بسیارن. تقصیرهای قوم خدا پرست نیز کمتر از تقصیرهای قومهای بت پرست نبود، هرچند قوم یکتا پرست خیال میکردن پاک و عادل بودن، ولی خداوند آنها را از دید آسمانی خودش میدید و مسلماً از آنان که درباره او می‌دانند و کلام و شریعت او را در اختیار دارند خدا انتظار بیشتری دارد که پاک و مقدس باشند. منتها قوم یهود خیال می‌کردند که چون که خدا به وسیله انبیا و پیامبران با آنها صحبت کرده و چون که خدا به این ملت کتاب داده است، بنابراین آنان عزیز خدایند و چون که عزیز و محبوب خدایان و خدا آنها را دوست دارن، پس هر کاری که بخوان میتونن بکنن و هرگز تصور نمیکردن که یه روزی خدا آنها را مقصر بدونه و آنها را تنبیه کنه و یا داوری نماید. ولی حالا آموس نبی میگه که ای قوم یهودا، چرا خودتون رو فریب دادید؟ چرا خودتون رو فریب میدهید؟ فراموش کردید که خدا همچشمی نمی کند؟ و بعد میگه خدا شما را مثل بقیه ملت ها به خاطر گناهانتون بایستی داوری کنه و خداوند شما را داوری میکنه، حتی داوری سختتر، چون که صاحب کتاب بودید، چون که میدانید که خدا از شما چی میخواد. گناهان قوم یهود بسیار بود، ولی آموس نبی علت این داوری را مطابق آیه 4 در 2 چیز میداند، که اولا آنها شریعت خدا را ترک کرده بودند، که مقصود از ترک شریعت خدا عدم اطاعت، که آنها به قانون خدا البته احترام می‌گذاشتند ولی در عمل از آن اطاعت نمی‌کردند، و در ثانی آنطور که باید شاید برای دیگران نمونه نبودند. دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها همان حالت قوم یهودا را داریم، یعنی همه ما کم و بیش در زندگی به کلام خدا معتقدیم اما در عمل آشکار نمی‌کنیم. خیلی از ماها به کلام خدا اعتقاد داریم، آن را میبوسیم، ایمان به کلام خدا داریم، ایمان داریم که کلام خدا حیات بخش درسته و ایمان داریم که برای خوبی ماست که خداوند اون رو به ما داده، و حتی در ملای عام میگوییم که کلام خدا برای ما حیات میده، کلام خدا به ما زندگی میده و کلام خدا برای ما عزیزه و آن را میبوسیم و قبولش داریم. ولی در عمل، مخصوصا در خفا، با نوع رفتارمون، با زرنگی هامون، برخلاف دستور خدا عمل میکنیم. حرفمون یه چیزه، عملمون یه چیزه. یعنی حرفامون با کارهامون در زندگی یکی نیست. خدا میگه که این حقیقت زندگی شما هم هست. خیلی از ماها همین را روش رو امروز داریم تعیین میکنیم و میگه چون که اعمالتون مطابق گفتار من نیست، بنابراین مطمئن باشی که بی سزا نخواهید بود. یهودا نه فقط شریعت خدا را ترک کرده بودند و فرایض او را اطاعت نمی کردند، بلکه دروغهایشان، حق بازیهاشون که عامل گمراهی پدرانشان هم بود را کماکان ادامه می دادند. یعنی به عملی دست می زدند که سبب مرگ اجدادشون شده بود، از خدا جدا شده بودند. با اینکه می دانستند خدا دروغگویی و حق بازی آنها را بی جواب نمی گذاره، باز مرتکب همون عمل می شدند که باعث گمراهی ابا اجدادشون شده بود. خدا میگه که یهودا، به خاطر این عمل ناپسند و رد کردن و بی حرمت نمودن کلام مقدس من شما را به وسیله آتش تنبیه می کنم. شهر و دیارتون رو، حتی اورشلیم را به وسیله آتش نابود می کنم. دوستان، اگر توجه کرده باشید، خدا قومهای دیگر را نه به خاطر اینکه خدا پرست نبودند، بلکه به خاطر دلایل دیگری داوری میکنه. چرا؟ چون آنان خدا را نمیشناختن، کلام خدا را نداشتن، اما قوم یهود خداشناس بودن. خدا در طول تاریخ آنها را حفظ کرده بود، خیشتن را به طریقهای مختلف به آنها ظاهر کرده بود، محضا از خدا اطاعت نمیکردن. هیچ میدانید که امروز من و شما نیز جزو این گروه هستیم. دوست من، همه ما در باره وجود خدا اطلاعات بسیاری داریم و به اصطلاح عامیانه خداشناس هستیم. اسم خدا را همیشه بر زبان می آوریم، ولی دوست من، خداشناسی عامل نجات قوم یهود نشد و امروز هم خداشناسی عامل نجات ما هم نخواهد شد. شاید تعجب کنید، ولی دقت کنید دوست من، البته که لازم و مفید و خوب است که خداشناسی جزی از زندگیمون باشه و باید همیشه در پی خداشناسی باشیم، ولی اگر این خداشناسی و دانش ما همراه با اطاعت از خدا نباشه، فایده ای ندارد. دوستان، بیاد داشته باشید، مطلبی بسیار مهم، بیاد داشته باشید که شیطان در باره خدا مطالب بسیار زیادی می داند، از من و شما به مراتب بیشتر در مورد خدا می داند، ولی دانش او از خدا، دانستن در باره خدا، او را شخصیت مقدس و مقبول خدا نکرده و نمی کند. در عوض اطاعت از خداوند است که شخص را مقبول خدا می نماید. عیسی مسیح در این مورد می فرماید: نه هر که مرا خداوند گوید وارد ملکوت خدا شود، بلکه آن کسی که از کلام من اطاعت کند. دوست من، رابطت با خدا در چه حالتی است؟ آیا امروز در عمل خدا شناسی و خدا دوستیت را آشکار کردی؟ خدا کند که این طور باشد. آموس همانند دیگر انبیای خدا پیشگویی میکند که اگر قوم یهودا توبه نکنند، خدا شهر اورشلیم را با آتش نابود میکنه. و دوستان، حدود 300 سال پس از این پیشگویی متوجه میشویم که عیناً همین گفتار آموس نبی به انجام میرسه و شهر اورشلیم در حمله سوم نبوکدنصر پادشاه بابل به آتش کشیده میشه و تمام ساختمانها و حصار اورشلیم از جمله معبد مقدس و پرشکویی که سلیمان نبی آن را بنا کرده بود به آتش کشیده و نابود میشن. به زبان دیگر، پیشگویی آموس نبی عملی میشه و این قسمت از کلام خدا به انجام میرسد. اما پیام خدا فقط برای یهودا که از دو طایفه قوم بنی اسرائیل تشکیل شده بود نبود، بلکه برای 10 طایفه دیگر اسرائیل نیز بود. این مطلب را از آیه 6 الی 16 فصل دوم میتوان یافت که اکنون به آن توجه میکنیم. در حین مطالعه این قسمت از آیات باید در نظر داشته باشیم که اولا آموس در نزد این 10 طایفه و در شهر بیت ایل و در عبادتگاهی که پادشاه شمالی اسرائیل ساخته بود این مطالب را بیان میکنه. تا حالا همه هزار از شنیدن پیام آموس لذت می بردند و آن را تایید می کردند. چرا؟ چون هر بار که آموس سرپا می ایستاد تا پیام خدا را بیان کنه، او درباره یکی از کشورهای مجاور که دشمن اسرائیل بودند صحبت می کرد. ولی از حالا ورق بر می خوره. این بار پیام او برای پادشاهی است که آموس الان در عبادتگاهی که او ساخته بود ایستاده و صحبت میکند. پیام او برای مردمی بود که دور ورش جمع شده بودند و آموس را احترام میگذاشتند. پیام او برای شهری بود که مهمان آنجا بود. از نظر رفتار و طبیعت انسانی آموس میبایستی پیام تشکر آمیز و سخنان زیبا به این مردم بگی که از او پذیرایی کردن و بدین وسیله از آنها به خاطر مهمان نوازیشون قدردانی بکنه. ولی خدا نه با بشر رو در وایسی داره و نه از آدمیان میترسد. آموس حقیقت خدا یکتا را میبایست بدون هیچ کم و کاسی بیان کند. گوش کنید پیام خدا برای این افرادی که دور آموس ایستاده بودند. میگوید خداوند چنین میگوید: به سبب 3 و 4 تقصیر اسرائیل عقوبتش را نخواهم برگردانید، زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختن و به قبار زمین که بر سر مسکینان است هرس دارن و راه حلیمان را منحرف میسازن و پسر و پدر به یک دختر در آمده اسم قدوس مرا بی حرمت میکنن و بر رختی که گرو میگیرن نزد هر مذبح میخوابن و شراب جریمه شدگان را در خانه خدای خود مینوشن. و حالان که من اموریان را که قامت ایشان مانند قد سرو آزاد بود و ایشان مثل بلوط تنومند بودن پیش رویشان هلاک ساختم و میوه ایشان را از بالا و ریشه هایشان را از پایین زمین تلف نمودم. دوستان، در این چند آیه متوجه گناهان بسیار عظیم که قوم اسرائیل بر علیه خدا انجام میدادن میشیم. اگر توجه کرده باشید، آنان مرتکب همان اعمالی میشدن که قومهای خدا نشناس انجام میدادن، ولی تفاوت در این بود که قوم اسرائیل صاحب شریعت خدا بودن و اسم مقدس خدای نادیده بر آنها بود. اتفاقا لغت اسرائیل به معنی قوم خدا یکتاست. حالا انقدر کارهای زشت و پلید انجام داده بودن که در دنیای گناه بر همه کس، حتی بر بت پرستان سبقت جسته بودن. آموس میگه شما نه فقط عادلان را آزار میدهید و آنها را به عنوان برده میفروشید، بلکه آنقدر ظالم هستید که تمام مال فقیران را میخورید. حتی اگر گرد و خاک هم بالای سرشون باشه میخواهید آن را از آنها بگیرید. به زبان دیگه، حتی گلیم پاره‌ای که فقیران روی آن میخوابند را برای خودتون میخواهید و حاضرید اونها را به خاطر یک جفت نعلین و یا کفش بفروشید. میگه چشم ندارید که فقیران صاحب چیزی باشند. نه فقط ظلم و ستم در درجه نهایت انجام می‌دهید، بلکه از نظر عفت و شرف و ناموس خانوادگی نیز بی نهایت فاسد شده اید. میگه که پدر و پسر با هم رفته و با زن فاحشه هم بستر میشن. خدا میگه این بی عفتی هاتون، این اعمال زنالودتون باعث ننگ نام مقدس من شده. پس به خاطر این اعمال شریرانه شما را به شدت مجازات خواهم کرد و ثمره اعمالتون رو به سرتون خواهم آورد. از آیه 9 الی آخر فصل آموس نبی به قوم شریر و فاسد اسرائیل یادآور میشه که خدا در گذشته چه کارهای عظیمی براشون در طول تاریخ انجام داده. ولی حالا در عوض این همه خوبی ها و بخشش و لطف خدا، به جای که قدرشناس باشن و با اطاعت از دستورات آسمانی خدا ستایش و روح سپاسگزاری خود را عملا آشکار کنن، از لطف خدا سوء استفاده کرده و تماما به ضد خدا رفتار نمودن. در آینه خدا میگه که ای قوم بنی اسرائیل، این من بودم که شما را از دست قوم قوی و شریر اموریان نجات دادم و تمام نیروهاشون را از بین بردم تا شما در صلح سلامتی باشید. و در آیه 10 و 11 میگه من شما را از زمین مصر بیرون آوردم، 40 سال در بیابان گردشتان تا زمین اموریان را به تصرف آورید و بعضی از پسران شما را انبیا و بعضی از جوانان شما را نظیره قرار دادم. خداوند میگوید ای بنی اسرائیل، آیا چنین نیست؟ ببینید، در این دعای خدا به قوم یادآور میشه که در طول تاریخ همیشه کشورشون رو حفظ کرده، از آنها نه فقط نگهداری کرده بلکه آنها رو عزیز دانسته، حتی از فرزندانشون به عنوان رسول و نبی خاص خودش برگزیده و عده‌ای رو برای خدمت به عنوان نظیره از فرزندان اسرائیل انتخاب کرده، در حالی که از هیچ قوم دیگری خداوند این کار رو نکرده بود. این محبت خاص و علاقه مخصوص خدا به قوم بنی اسرائیل به خاطر جدشون ابراهیم بود. ولی قوم به جای که روح قدرشناسی رو ابراز بدارند و از خدا اطاعت کنند، روی خدا خودشون رو از خدا برگردانیده بودند و منکر خدا هم شده بودند. در آیه 12 خدا میگه شما در قبال همه محبت‌های من نظیرها را شراب نوشانیدید و انبیا را نهی نموده گفتید که نبوت نکنید. خداوند میگوید شما نه فقط خودتون مرتکب شرارت شدید، بلکه با آن افرادی که من به عنوان نظیره خود برگزیدم رفتار بسیار غلطی داشتید و حتی آنها را مجبور کردید که مثل خودتون عمل کنند. آنها را واداشتید که شراب بنوشند، در حالی که خدا امر کرده بود که نظیرها باید از هر نوع نوشابه الکلی پرهیز کنند. و نه فقط آن، بلکه به ضد انبیای خداوند قیام کردید، آنها را تهدید کردید و امر کردید که پیام مرا که خدای شما هستم به شما نرسونند. و آنها گفتید که نبوت نکنید. چرا؟ چون به شما بر می‌خورد و یا کلام من شما را محکوم می‌کرد. به جای اینکه توبه کنید و به پیام نبی خدا توجه داشته باشید، به جای اینکه به سوی خدا مجددا بازگشت نمایید، ای قوم بنی اسرائیل، شما به ضد من قیام کردید. پس در قبال این همه رفتار غلط و نادرست شما، خداوند میگوید من شما را داوری میکنم. به طوری که عزای 13 الی 16 میگوید ای اسرائیل، اینک من شما را تنگ خواهم گذار، چنان که عرابی که از بافه ها پر باشد تنگ گذارده میشود و مفر برای تنرو فوت خواهد شد و تنومند به توانایی خیش غالب نخواهد آمد و جبار جان خود را نخواهد رهانید و تیرانداز نخواهد ایستاد و تیزپا خود را نخواهد رهانید و اسب سوار جان خود را خلاصی نخواهد داد. و خداوند میگوید که شجاع‌ترین جباران در آن روز عریان خواهند گریخت. مقصود این آیات اینه که خداوند میگوید ای اسرائیل، شما خیال میکنید که این همه راحتی و آسایش و رفاه و ناز و نعمت و صلحی که دارید بر اثر قدرت لشکریان خودتونه، بر اثر حکمت بزرگان و شجاعت مردانتونه، ولی من حالا به شما نشان میدهم که بدون من هیچ کاری نمیتوانید بکنید، بدون من بدبخت و نابود خواهید شد. من روی خود را از شما برمیگردانم تا به شما ثابت بشه که بدون من لحظی دوام نخواهید داشت. داوری خدا در این آیات نسبت به اسرائیل تمام نمیشه، بلکه در فصل‌های دیگر آموس نبی درباره آن با ما بیشتر صحبت خواهد کرد. ولی مطلبی در اینجا میخوام به عرضتون برسونم و اون اینه که خدا میگه که من روی خود را از شما برمیگردانم. دوست من، اگر روی خدا بر ما نباشد، اگر لطف خدا بر ما نباشد، اگر عنایت خدا نباشد، ما نیز نابود شده و هیچ هستیم. ولی خدا را شکر میکنم که خداوند امروز دست پر محبتش را به سوی ما دراز کرده و در عیسی مسیح زنده، یگانه منجی زنده بشریت، محبت خیش را آشکار کرده است و به ما میگوید که بیا در آغوش فیض و رحمت من زندگی کن، تا دیر نشده توبه کن چون فرصت کم است. دوست من، امروز نیز اگر شما این دعوت الهی را رد کنید، بدانید که در آن روز شرمنده و رسوا خواهی شد. امروز روز نجات و توبه است. امروز من و شما باید به حضور خدا بیاییم و به خاطر آنچه که برای ما انجام داده است شکرگزار باشیم و عملا با ایمان آوردن به کلام و منجی او، امروز دوست عزیز قدرشناسی خود را به خداوند نشان بدهیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.